بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ثالثا طبق اون چه که بیان شد مهجور کردن شخص صفی و ممانعت او از هر گونه تصرف در مال از اون حیث که تسلط او بر مال با خطر فساد و ضیاع مواجه هست، امتنانی بر صفی هست و بازداری او از هر گونه تصرف هر چند به خاطر وصیت باشد هیچ مخالفتی با امتنان بر او ندارد. همون طوری که در رد قول دوم توضیح آن گذشت، و رابعا این که محقق خوبی سلام ادعا نمودند که معتبره ابوالحسین خادم ابوالحسن بود. ببینم ابوالحسن گفتم. خب این باید دقت بکنیم که کلام ایشون ها بله ابوالحسن گفتم، پس احتمالاً در اینجا نوشته اشتباه همون ابوالحسن باید باشه. همون ابوالحسن خب البته بعد نه این باید یکی شالا دقت بکنی، حتما اینو یک نحوه نگاه بکنی، منم یادم بندازید نگاه. به هر حال این ادعای ظهور این معتبره در اختصاص هجر بر صفی به اون جایی که تصرف در مال علیه صفی باشد ممنوع است و قابل قبول نیست. بلکه ظاهر سؤال و جوابی که در این معتبره مطرح شده است سأله عن الیتیم متى یجوز امره، و جواب اذا بلغ و کتب علیه الشیء جاز امرو اقتضا دارد عدم جواز امر سفیه را مطلقا، چه این که امر سبی مربوط به ما یکون علیه باشد یا مربوط به ما یکون له باشد. چون فرض این است که سفیه در حال سفاحت قادر بر تمییز مصلحت از مفسده خود نیست و چنین شخصی نمیتواند ما یکون علیه را از ما یکون له تمییز بدهد تا مال در اختیار او قرار گرفته و بگوییم امر و تصرف او در ما یکون علی فقط ممنوع است. سلام. و خامسا درست است که شخص سفیه می تواند وصیت برای خودش را از طرف دیگران قبول بکند، ولی این دلیل بر این نمی شود که بتواند تصرف در اموالش به وصیت بنماید. زیرا وجه صحت قبول این شخص آن است که قبول تصرف در مال محسوب نمی شود، بلکه او با قبول وصیت دیگران برای خودش فقط مالک مصالح می شود بدون این که مال در اختیارش قرار بگیره. لذا متصرف در مال نیست تا بگوییم این شخص ممنوع است. به خلاف وصیت به شیء در اموالش که این قطعا تصرف در اموال است، و فرقی نیست در این جهت که وصیت به معروف باشد یا وصیت به مباح. این در واقع این جواب نقض آقای خویی است که ایشون فرمود قبولش صحیحه به اتفاق همه فقها. چطور میشه وصیتش صحیح نباشه؟ معلومه قبولش، قبولش یعنی اینکه میپذیره مالک بشه، اما تصرف در مال میکنه نه، تا زمانی که به همین حالت سفاهت هست ولو مالک شده با قبول، اما تصرف در مال را نداره. و سادسن این که در معتبره محمد ابن مسلم کلمه عقل و عقل ذکر شده، نمیتواند دلیل بر این باشد که تمام ملاک در نفوذ امر سبی خصوص عقل و عاقل شدن و عاقل بودن اوست. همونطوری که ذکر بلوغ عشر سنین در سایر روایات دلیل بر این نیست که تمام ملاک و کل ملاک در نفوذ امر صبی بلوغ عشر باشد. و خود محقق خویی نیز در جایی اعتراف می کند که ذکر عقل در این روایات دلیل بر این نیست که تمام الملاک در نفوذ امر سبیل عقل می باشد. ایشون در همون مبانی و شرح عروه می فرماید این که بعضی ادعا می کنند روایاتی که دلالت بر اعتبار بلوغ عشر سنین در موسی دارد منافات دارد با روایاتی که دلالت بر اعتبار عقل در موسی دارد، چون روایات داله بر اعتبار عقل عبرت و ملاک در نفوذ وصیت را عقل قرار داده، نه بلوغ عشر سنین، این ادعای منافات قابل قبول و پذیرفتنی نیست. زیرا عقل در موسی لا محاله و علی کل تقدیر معتبر است. چه در این نصوص از آن یادی بشود و چه در این نصوص یادی از آن نشود. چون عقل حتی در موسی که بالغ باشد اعتبار دارد، تا چه رسد به صبی 10 ساله؟ و روی همین جهت است که ذکر عقل در اون روایات قید زائدی نیست تا بتواند با این روایات داله بر اعتبار 10 سال تعارض و تنافی کنند. حاصل مطلب این که رشد و رشید بودن در وصیت از اون جهت که از تصرفات مالیه هست مطلقا معتبر است، همونطوری که رشید بودن در سایر تصرفات مالیه اعتبار دارد. فرقی نیست بین وصیت به معروف و وصیت به مباح. بله وصیت مثلا به حرام و غیر ذلک اونها دلیل دیگه خاص داره که خارج به الا وصیت به مباح مشکلی نخواهد داشت. این هم از 4 امر از اموری که در موسی شرط و معتبر هست. من تا یک جویستشون باید برم که به درس بعدی برسم. 5 شرط رو دیگه میذاریم برای بحث شنبه.